سلسله مباحث انوار الملکوت، نور ملکوت روزه، مجلس اول، تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خطاب حضرت باری تعالی است با مؤمنین، گرچه کفار نیز مانند مؤمنین مکلف به فروعند، لکن به جهت آن که مؤمنین این گونه خطابات را تلقی به قبول می کنند، مخاطب قرار گرفتند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه داشتن واجب شد، همچنان که بر امم سالفه که قبل از شما بوده اند نیز واجب شده است، و این وجوب روزه به علت آن است که در مقام تقوا برآیید و خود را در مسئولیت الهی بیاورید. در مجمع البیان از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمودند لذت و ماف ندا ازال تعب العبادت والعنا. لذت و شیرینی خطاب با پروردگار مشقت و سختی عبادت و رنج آن را زایل می گرداند. بدیهی است خدای مهربان که مؤمنین را ندا می کند و آنان را لایق خطاب قرار می دهد، هر سختی که در روزه است از بین می رود و شیرینی ندا دیگر تعبی نمی گذارد. و اما جهت آن که می فرماید کما کتب علی الذین من قبلکم، برای آن است که مؤمنین بدانند این تکلیف اختصاص به امت پیغمبر آخر الزمان ندارد، بلکه در امم پیشین بوده و خود همین معنا که عمومیت تکلیف است، دشواری آن را برای انسان آسان می کند که البلیتو اذا امت تابت، گرفتاری اگر عمومیت پیدا کند آسان خواهد شد. و اما جهت آن که غایت و غرض از این تکلیف را تقوا قرار می دهد، برای آن است که تقوا که بهترین فضیلت از فضائل انسانی است، بر این فریضه استوار است و بدون روزه انسان به اوج این شرف نمی رسد. تقوا به معنی پرهیز نیست، گرچه پرهیز از ناپسندیده ها لازمه آن است، بلکه تقوا به معنی مسئولیت و در حفظ و امان در آمدن است. وقایقی وقایتن و وقیا به معنی حسان و حفظ است. خدا می فرماید شاید شما و امید است که شما در مسئولیت الهی درآیید و از گزند نفس اماره و شیطان بدین فریضه الهیه در امان خدا و حفظ او قرار گیرید. و اگر ملکه تقوا در انسان جای گرفت، دیگر برای او بیم و حراسی نیست. وساوس شیطانیه و هواهای نفسانیه در او نمی تواند اثری بگذارد. همانطور که در علوم مادی برای وقایه و مسئولیت از آفت وسیلهی به کار می برند. شخصی که جوش اکسیژن یا برق می دهد، ماسک می گیرد. قواس برای مسئولیت از درندگان تحت البحری لباس خاصی در تن می کند و با خود کپسول اکسیژن می برد. شخصی که به کره ماه می رود، با لباس خاص و تنفس خاص خود را از فشار و حرارت و برودت و گازهای مختلفه هلاک کننده در مسئولیت می آورد. و همانطور که به واسطه تزریق آبله و واکسن وبا و تا اون در انسان سپر دفاع از مرض و سپر دفاع از میکروب نافذ و روان ایجاد می گردد، همانطور به واسطه ملکه تقوا یک نوع مسئولیت روحی برای انسان پیدا می گردد که با آن حفظ و امان انسان به میکروب های آلوده خفه کننده معاصی مبتلا نمی شود. شهوات انسان را به زمین نمی کوبند. آرزوهای پست و زینتهای دلفریب عالم غرور در روح بلند مرتبه انسان زبون و خار جلوه می کند. با عدل و میان روی در جمیع امور، بشر در صراط مستقیم حرکت می کند. گویی در اثر این ملکه تقوا، نفس او در کپسول ضد شهوات جا گرفته و با تزریق آمپولهای صبر و صلات و مجاهده و انفاق و ایثار و عدالت در مقام شامخی برآمده و نفس خود را واکسن کوبی کرده است. روزه که حقیقتاً حظ وافری از این معنی دارد، در درجات اولیه مواد این تقوا قرار گرفته است. شخص روزه‌دار به علت کف نفس از شهوات و جلوگیری از افراط در لذائذ و کف نفس از ملتذات بصری و سمعی و لسانی که از حد اعتدال خارج است، خود را دائما به این مسونیت و ملکه تقوا نزدیک می کند و به مقام انسانیت که حق انسان است می رسد. آن انسانیتی که لذات حیوانی را در خور روزی خود نمی داند و رزق خود را از مقام شامخ عبیت و اندربی یطعمنی و یسقینی می گیرد. ولذا باید دانست که حقیقت روزه نه فقط امساک در خوردن و آشامیدن و امثال آنهاست، بلکه امساک جوارح و اعضا از جمیع بدیها و تجاوزات و امساک دل از غیر توجه به خداست. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما و کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعناء حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. چه بسیار روزداری که بهره از روزه خود ندارد جز تشنگی، و چه بسیار به پاهیزانی در شب که بهره ای از قیام خود ندارند جز بیداری و رنج. به به از خواب زیرکان و به به از افطار آنها. در کتاب وسائل شیعه نقد می کند از عیون الاخبار عن محمد ابن بکران نقاش عن احمد ابن الحسن القطان و محمد ابن احمد ابن ابراهیم المعازی و محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق المکتب کلهم عن احمد ابن سعید عن علی ابن الحسن ابن فضال عن ابی عن الرضا علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاؤکم فیه مستجاب فاسألوا الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ای یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم واذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامت و عطشه و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم و احفظوا السنتکم و غضوا عما لا یحل النظر الیه ابصارکم و عما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم و تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم و و توبو الالله من ذنوبکم ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلاتکم فانها افضل الساعات ینظر الله عز و جل فیها به رحمت الی عباده یجیبهم ازا ناجوه و یلبیهم ازا نادوه و یعطیهم ازا سألوه و یستجیب لهم ازا دعو ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم و ظهورکم سقیلتون من اوزارکم فخففو انها به طول سجودکم وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ فَتَّرَ مِنْكُمْ صَائِمًا مُؤْمِنًا فِي هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ و مغفرتون لما مزا من ذنوبه قیل یا رسول الله فلیس کلنا یقدر علی ذلک فقال صلی الله علیه و آله و سلم اتقوا الله النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشربت من ما ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازن علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام و من خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقا و من اکرم فیه یتیما اکرمه الله یوم یلقا و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقا و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقا و من تطوع فیه بصلا کتب الله له براءت من النار و من ادا فیه فرضا کان له ثواب من ادا سبعین فریضتا فی ما سواه من الشهور و من اکثر فیه من الصلاة علی سقل الله میزانه یوم تخف الموازین و من تلا فیه آیتا من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه فاسألوا ربکم الله یغلقها عنکم و ابواب النیران مغلقه فاسألوا ربکم الله یفتحها علیکم و الشیاطین مغلوله فاسألوا ربکم الله یسلطها علیکم قال امیر المؤمنین علیه السلام فقمت فقلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله الی آخر الحدیث امام رضا علیه السلام از پدرانش از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت می کنند که آن حضرت فرمود روزی رسول خدا برای ما خطبه ایراد می فرمود و چنین فرمودند ای مردم به درستی که ماه خدا به سوی شما می آید در حالی که نوید برکت و رحمت و آمرزش را به همراه دارد ماهی که از همه ماها نزد پروردگار با فضیلت تر است و روزها و شبها و ساعات آن بر سایر روزها و شبها و ساعات ماه‌های دیگر برتری دارند ماهی که برای میهمانی پروردگار دعوت شده اید و از جمله افرادی که مورد کرامت و تکریم پروردگار قرار گرفته اند واقع شدید نفس‌های شما در این ماه تسبیح به حساب می آید و خواب شما در این ماه عبادت نوشته می شود اعمال شما در این ماه مورد قبول حضرت حق و دعاهای شما به مرتبه اجابت خواهد رسید. پس با قلبی خالص و نیتی پاک و صادق از خدا بخواهید که شما را موفق به روزداری و تلاوت قرآن بدارد. به تحقیق که شقی و بدبخت آن کسی است که از آمرزش الهی در این ماه با عظمت محروم گردد. گرسنگی و عطش در این ماه شما را به یاد گرسنگی و عطش روز قیامت بیندازد. بر فقرا و تنگ دستان ببخشایید. بزرگانتان را تعظیم و تکریم و زیر دستان را مورد رأفت و رحمت قرار دهید. ارحام و خیشان خود را صله رحم کنید. زبان خود را نگه دارید و چشمان خود را از آنچه مورد سخط و غضب الهی است بپوشانید و گوشهای خود را از آنچه شنیدنش نکوهش شده است ببندید. بر یتیمان مردم رأفت کنید تا بر یتیمان شما رأفت و عطوفت کنند و از گناهان خیش به درگاه الهی طلب مغفرت نمایید و در اوقات نماز دستهای خود را برای دعا به پیشگاه خدا بلند کنید و بدانید که اوقات نماز برترین اوقات هست در نزد پروردگار که خدای متعال به بندگانش نظر لطف و مرحمت می اندازد. اگر او را بخوانند پاسخ می دهد و چون او را ندا کنند می پذیرد و جواب مثبت می دهد و اگر از او چیزی درخواست کنند عطا می کند و دعوت آنها را رد نمی نماید. ای مردم، بدانید که افعال و اعمال جانهای شما را در بند گرفتاری ها و عالم شهوات و دنیای دنی درآورده است. پس با طلب آمرزش از خدا آنها را رها سازید و از قید عالم شهوت بیرون آورید. آثار و پیامدهای کردار ناشایست بر پشت شما سنگینی نموده است. پس به واسطه سجده های طولانی این بار گران را از دوش خود بردارید و بدانید که خدای متعال به عزت و جلال خود سوگند یاد کرده که نمازگزاران و سجده کنندگان را به عذاب کیفر ندهد و به آتش دوزخ آنان را بیمناک نسازد در روزی که همه در پیشگاه حساب اعمال نزد او حاضر می شوند. ای مردم، کسی که در این ماه روزداری را افطار دهد مانند کسی است که بنده ای را در راه خدا آزاد نموده است و تمام گناهان گذشته او مورد آمرزش قرار می گیرد. بعضی به پیامبر عرض کردند همه ما قادر نیستیم که روزداران را به افطار دعوت کنیم. پیامبر فرمود تقوا را برای خود تحصیل نمایید، گرچه به مقدار افطار دادن به اندازه تکه‌ای از خرما باشد یا جرعه‌ای از آب. ای مردم، کسی که در این ماه اخلاق خود را نیکو کند، در روزی که قدم‌ها بر بالای صراط می‌لرزد، او جواز عبور از صراط دریافت خواهد کرد و کسی که بر غلامان و کنیزانش آسان بگیرد، خدای متعال در روز بازپسین بر او آسان خواهد گرفت. و کسی که آزارش به دیگران را در این ماه کنترل نماید، خداوند در روز قیامت او را مورد سخط و غضب خود قرار ندهد. و کسی که یتیمی را در این ماه گرامی بدارد، خدا در روز ملاقات با بندگانش او را گرامی خواهد داشت. و کسی که ارتباط با خیشان خود را در این ماه پیوند دهد، خداوند بین خود و او در روز جزا به رحمت واسعش پیوند برقرار نماید و کسی که قطع رحم نماید خدا رحمتش را در روز قیامت از او دریغ نماید و کسی که در این ماه نافلهی بخواند خداوند براءت از آتش دوزخ را برای او می نویسد و کسی که واجبی از واجبات را در این ماه انجام دهد خدای متعال ثواب 70 عمل واجب در غیر این ماه برای او منظور می دارد و کسی که در این ماه بر من درود بفرستد خداوند کفه ترازوی عمل او را در روزی که کفه های ترازوی اعمال سبک است سنگین خواهد نمود و کسی که در این ماه آیه‌ای از قرآن بخواند مانند کسی است که یک ختم قرآن در غیر این ماه نموده است. ای مردم، درهای بهشت در این ماه باز است، پس از خدا بخواهید تا بر روی شما نبندد و دربهای جهنم بر روی شما بسته است، پس از خدا تقاضا کنید تا بر روی شما نگشاید و بر دست و پای شیاطین در این ماه بند نهادند، پس از خدا بخواهید که آنها بر شما مسلط نگردند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: من ایستادم و عرض کردم ای رسول خدا، بهترین اعمال در این ماه چه عملی است؟ حضرت فرمودند: ای ابوالحسن، با فضیلت ترین اعمال در این ماه دوری جستن از محرمات الهی است. تا آخر حدیث. تا اینجا مرحوم شیخ حر عاملی روایت را نقل می کند و چون ذیل آن راجع به وظائف مستحبه و اجتهاد در عبادت نیست، لذا حدیث را تقطیع نموده است. ولیکن شیخ بهائی در کتاب اربعین در تحت حدیث نهم ذیلش را بیان می کند با سند متصل خود از محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه القمی شیخون الصدوق رحمت الله علی و همچنین مرحوم ملا محسن فیض کاشانی نقل کرده است، ذیل آن را در کتاب وافی در باب فضل شهر رمضان صفحه 53 و نسبت داده است آن را به صدوق در کتاب عرض المجالس عن احمد ابن الحسن القطان عن احمد ابن محمد ابن سعید الحمدانی عن ابن فضال عن ابی عن الرضا علیه السلام و آن دو عالم جلیل و سید ابن طاووس ذیلش را بدین گونه نقل می کنند که: ثم بکا فقلت ما یبکی که یا رسول الله، فقال ابکی لما یستحل من کفی هاز الشهر که انی بک و انت تسلی لربک و قد انبعث اشق الاولین والآخرین شقیق و آقر ناقت سمود فزربک زربتن علا قرنک فخزب منها لحیتک فقلتو یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، فقال صلی الله علیه و آله و سلم فی سلامت من دینک، ثم قال صلی الله علیه و آله و سلم یا علی، من قتلک فقد قتلنی و من ابغضک فقد ابغضنی لانک منی کنفسی و طینتک من طینتی و انت وصیی و خلیفتی علی امتی. سپس رسول خدا گریه کردند. من عرض کردم: چه چیزی باعث گریه شما شده است؟ فرمود: گریه من برای پیش آمدی است که در این ماه بر تو وارد خواهد شد. گویا همکنون می‌بینم که تو در محراب عبادت مشغول نماز و راز و نیاز با پروردگارت می‌باشی. در این هنگام شقی‌ترین افراد در روی زمین که همسان پی کننده ناقه و شتر صالح است برمی‌خیزد و با شمشیر ضربتی بر فرق تو وارد می‌کند که محاسنت به خون سرت خضاب خواهد شد. عرض کردم: ای رسول خدا، آیا در این وقت دینم سالم است و با یقین به مبانی و سلوک در صراط مستقیم این واقعه پیش خواهد آمد؟ رسول خدا فرمود: بلی یا علی، در سلامت و استقامت در دین این مسئله رو خواهد داد. و ظاهراً کتاب عرض المجالس همان اعمالی صدوق است، ولیکن چون مراجعه به اعمالی شد و در صفحه 58 آن این روایت را نقل می کند، زید آن را پس از آن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند فی سلامت من دینک به دین گونه ذکر می کند. ثم قال یا علی، من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی و من سبک فقط سبنی لأنک منی کنفسی روحک من روحی و تینتک من تینتی ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاک و استفانی و ایاک و اختارنی للنبوه و اختارک للامامه فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی یا علی انت وسیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی امرک امری و نهیک نهیی اقسم بالذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه انک لحجة الله علی خلقه و امینه علی سره و خلیفته علی عباده انتها. آنگاه رسول خدا فرمود یا علی، کسی که تو را بکشد مرا کشته است و کسی که تو را به غضب آورد مرا به غضب آورده است و کسی که به تو ناسزا گوید به من ناسزا گفته است، زیرا تو از من هستی مانند جان من، روح تو از روح من و سرشت تو از سرشت من است. خدای متعال من و تو را خلق نمود و من و تو را برگزید، مرا برای رسالت و تو را برای امامت اختیار نمود. پس کسی که امامت تو را انکار کند نبوت مرا انکار کرده است. ای علی، تو جانشین منی و پدر فرزندان من هستی و همسر دختر من می باشی و جانشین من بر امت در زمان حیات و پس از فوت من می باشی. دستور تو دستور من و نهی تو نهی من است. قسم به ذاتی که مرا به پیامبری برگزید و مرا برترین افراد مخلوقاتش قرار داد، به درستی که تو حجت خدا بر خلق او هستی و امین پروردگار بر سر او می باشی و خلیفه خدا بر بندگانش هستی.